مثل همیشه استفاده کردیم از بیاناتتون، انشالله بازم توفیق داشته باشید، در خدمتون باشید.
من افتخار دارم که با فرد دانای شما و عزیز بزرگوار مجری و قدرتمندمون به من افتخار
دارید و از شما لطف دارید. آقای مهندس خیلی متشکرم، شب عالی به خیر باشه.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
دوستان گفتگو کردیم با جناب آقای مهندس فایزی. به ساعت 22 دقیقه رسیدیم، همچنان با ادامه برنامه همیشه با ورزش در خدمت شما هستیم. امیدوارم که برنامه تا به این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. ما در ادامه برنامه قرار هست که گفتگوی روز هم داشته باشیم راجع به یکی از سوژه‌های مهم ورزش که حتما بهش در ادامه خواهیم پرداخت. اما الان بریم به سراغ همکار گزارشگرمون سرکار خانم منصوری و بخش گزارش.
هستیم با یکی از اساتید محترم دانشگاه و موضوع برنامه این هفته همیشه با ورزش رو با جناب آقای دکتر علم مطرح می‌کنیم و نظرات ایشون رو جویا می‌شیم. سلام به شما آقای دکتر، از همراهیتون خیلی متشکرم.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
ما در خصوص نقش و جایگاه شورای عالی ورزش صحبت میکنیم. به نظر شما اصلا چه نقشی رو داره و چه جایگاهی رو میتونیم براش قائل بشیم؟
بعد از یک وقفه طولانی که در تشکیل این شورا شده بود، خیلی بعضی از دستگاه ها یا بعضی حتی از رسانه ها با یک تعصب ویژه‌ای مخالف هستن یا با یک تعصب ویژه‌ای موافق هستن و دلایل خاص خودشون هم دارن که دلایل خیلی موثقی هم هست. منظور توسعه پایدار و بهره‌مندی همه جانبه از فعالیت های ورزشی، قوانین و مقررات حمایتی معمولا مصوب میشه. اگر بخوایم این شورا رو مورد ارزیابی قرار بدیم یا ماده 5 که شورای عالی رو معرفی میکنه رو مورد ارزیابی قرار بدیم و راجع بهش صحبت کنیم، باید به اجزای اون بپردازیم. در واقع هدف اصلی تشکیل شورای عالی ورزش و تربیت بدنی چیز تسهیل در تحقق اهداف و وظایفی که بر عهده خود وزارت ورزش است. مسئولین به دنبال یک تسهیل کننده هستند، یک فردی یا یک مجموعه ای که بتوانند قدرت اجرایی بالاتری از وزیر داشته باشند. با توجه به اینکه خوب شوراهای عالی بسیار زیادی ما در کشور داریم و خیلی از این مشکلات توی این شوراها موجود هست، توی ورزش هم وجود داره، این دوباره مثلا شورای عالی ورزش همگانی در وزارت ورزش که با ریاست وزیر ورزش تشکیل میشه و از ارگانها و نهادهای مختلفی در اون شرکت میکنن، خود من بارها در اون جلسه شرکت کردم، خب خروجی لازم نداشت، ضمانت اجرایی مصوباتش نداشت. باید با یک دید مثبت و با یک دید موشکافانه بهش توجه کنیم که سرنوشتش مانند مصوبات دیگر مجلس یا تصمیمات دیگری که در قانونگذاری مجلس وجود داره نشه. در واقع حسن اصلی این شورای عالی ورزش که تازه به تصویب رسیده در مهما کمک و پشتیبانی بزرگی میتونه برای وزارت ورزش و جوانان باشه. در واقع تصمیمات بزرگ ورزشی با حضور نفر اول امور اجرایی کشور و سایر مدیران و مسئولین ارشد دولتی و حتی غیر دولتی پشتیبانی و عملیاتی بشه در این شورا. یکی از فواید دیگه‌ای که میتونه داشته باشه همین هماهنگی و هم‌افزاییه که خب خیلی بهش داره اشاره میشه. اینجا یک فرد یا افرادی حضور دارن که بالاترین مقام رو دارن و میتونن این رو ابلاغ بکنن و در زیر مجموعه خودشون هماهنگ با سایر ارگان‌ها و نهادها از این امکانات، منابع زیرساخت‌ها، تأسیساتی که وجود داره استفاده کنن و از موازی کاری و هدر رفتن بسیاری از منابع در حوزه ورزش پیشگیری میشه. به طور مثال ما سالها به دنبال این هسته که ببینیم که سرانه ورزشی ما چقدر هستش. آمارهای دقیقی احسان نشده چون این آمارها در ارگانها، نهادها، وزارتخونها و دستگاه‌های متفاوتی قرار دارن. ولی وقتی همه در یک جا قرار بگیرن و به ریاست شخص اول اجرای کشور که رئیس جمهور هست هدایت بشه، قطعا بقیه اعضا تمکین میکنن و میتونه یک سیاست واحدی برای ورزش باشه. یکی از حسنای دیگری که میتونه باشه و توی شرح وظایف بهش اشاره نشده، شاید نظارت غیر مستقیم هم شورا بر تصمیمات خود وزارت ورزش داشته باشه که اینها آیا از چارچوب‌های اصلی از اون برنامه راهبردی خارج شدن یا نه، در قالب چارچوب و در قالب اهداف و برنامه‌هایی که از قبل تعیین شده، برنامه‌های بلند مدت دارن حرکت می‌کنن. ما پیش از این دیده بودیم که اتفاقات بسیار زیادی در وزارت ورزش اتفاق می‌افتاد که به طور مثال رئیس سازمان تربیت بدنی میومد کاندید، فرض کنید که کمیته ملی المپیک می‌شد و همزمان میرفت کاندید فدراسیون فوتبال هم می‌شد. یعنی در واقع هیچ کس جلودار این فرد نبود یا جلودار این دستگاه نبود که خب توجیه کنن که این اتفاق چرا داره میفته. یا آمارها و ارقامی که در خصوص ورزش داده میشه. خب من اخیراً از یکی از مسئولین ارشد وزارت ورزش شنیدم در رسانه‌ها که ورزش همگانی کشور حالش بسیار خوب است و بیش از 50% مردم الان دارن ورزش میکنن. شما تصور کنید با تعطیلی بیش از 18,000 باشگاه ورزشی در کشور سخت‌ها چطوری ورزش ما در طی 2 سال به 50% است. به نظرم یک نظارت غیر مستقیم هم میتونه بر رفتار و سیاست‌های اجرایی وزارت ورزش هم به همراه داشته باشه.
شما اشاره کردید به هم‌افزایی. به نظرتون اون هم‌افزایی بین حالا اعضای مختلف شورای عالی ورزش که حضور دارن، مثل وزیر آموزش و پرورش، مثل معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، چقدر این هم‌افزایی واقعا میتونه کارساز باشه؟
تمام افرادی که در این شورا حضور دارن از نقش‌های مختلفی بهره‌مند شدن. یعنی در واقع نقش اجرایی ما میبینیم درش هست، نقش سیاسی درش هست، نقش های ارشد نظارتی درش هست، نقش امنیتی درش هست. وزیر مجموعه بسیار کلانه، وزیر ورزش، وزیر بهداشت، وزیر علوم، وزیر آموزش پرورش، وزیر کشور، وزیر تعاون، وزیر مجموعه بسیار کلانی دارن. قطعا تصمیماتی که گرفته میشه میتونه هم‌افزایی بسیار بالایی داشته باشه و در دستیابی ورزش کشور به اهدافش کمک بکنه. یکی از ایراداتی که اتفاقا میگیرن همین هست، میگن که خب این همه افراد امنیتی، سیاسی، اجرایی و نظارتی با این مقامات بالا چطوری میتونن شورا را هماهنگ بکنن که جلساتش منظم برگزار بشه. بعد از انقلاب شوراهای عالی بسیار زیادی تشکیل شده که غالبا هم موفق نبودن، چون زیر مجموعه این شوراها کارگروه ها و کمیسیون های مختلفی تشکیل میشه. این باعث میشه که بدنه دولت و بدنه اداری کشور چاق‌تر، سنگین‌تر و حجیم‌تر بشه و این خودش با اصل 44 قانون اساسی مخالفه. ایرادات بسیار زیاد ساختاری و محتوایی در این قانون و این شورا وجود داره. به هر حال کلیت این مصوبه میتونه به نفع ورزش کشور باشه. به ریاست رئیس جمهور اجرایی شدن و عملیاتی شدن تصمیمات بزرگ ورزشی رو میتونن به همراه داشته باشن.
خیلی متشکرم.
منم از شما تشکر میکنم. فقط من به این نکته میخوام اشاره کنم که به نحوی وزارت ورزش اقدام بکنه تأثیر بسیار زیادی داشته باشه. دستورالعملی که برای این شورا میخواد تنظیم بشه به نحوی تنظیم بشه و که قابلیت اجرایی بالایی داشته باشه.
خواهش میکنم.
سلامت باشین. بزرگوارم.
بله خیلی متشکرم از سرکار خانم منصوری که بخش گزارش رو تقدیم شما کردن. درود همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. وزارت بهداشت امروز آمار درگذشتگان به واسطه کرونا رو اعلام کرد و متاسفانه 486 نفر در 24 ساعت گذشته جان خودشون رو بر اثر ویروس مهلک کرونا از دست دادند. از تک تک شما هموطنان عزیز خواهش میکنیم که موضوع توجه به پروتکل ها و آیین‌نامه های بهداشتی این روزها رو جدی بگیرید، تا جایی ممکن، یعنی هر طور که براتون مقدور هست، خودتون، اطرافیانتون، اگر لازمه به دیگرون تذکر بدید که مراقبت بکنن و رعایت بکنن که خدایی نکرده این ویروس شوم دامن زندگی هیچ کدوم از ماها رو حداقل از این به بعد نگیره. این یه نکته بود که لازم بود خدمتون عرض کنم. اما موضوع ویروس کرونا و تعطیلی هایی که صحبتش هم مطرح هست این روزها، بحث مقررات آمد و شدی که قرار هست در آینده نزدیک اجرا بشود برای کنترل ویروس کرونا، هم در ورزش نمودهایی داشته. ما شاهد این هستیم که تعدادی از لیگ‌های ورزشی ما در بخش‌های گوناگون یا تعطیل شدن یا به حالت تعلیق در اومدن و یا قرار هست که براشون تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته بشه. امروز یه خبر راجع به فدراسیون والیبال کشورمون مطرح شد و اعلام شد که لیگ برتر والیبال با توجه به شرایطی که الان کرونا داره فعلا تعطیل خواهد شد و به حالت تعلیق در میاد. رئیس فدراسیون در یک مصاحبه اعلام کرد نه، اینطور نیست. شهرهایی که مجوز برگزاری مسابقات والیبال رو گرفتن میتونن در واقع، البته نه شهرها بلکه تیمها، میتونن در تهران به صورت متمرکز مسابقات رو برگزار بکنن. اینو خبری بود که از قول جناب داورزنی اعلام شد و گفته بودن مسابقاتی که از قبل مجوز گرفتن مشکلی برای پیگیری ندارن و لیگ برتر والیبال هم به صورت متمرکز در تهران برگزار میشه. این بلا تکلیفی که در لیگ برتر والیبال وجود داره و اصراری که دوستان ما در فدراسیون فوتبال برای ادامه بازی های لیگ برتر دارند، یکی از سوژه ها و موضوعاتی هست که بایستی راجبش صحبت بکنیم. چطور میشه ما مثلا لیگ تیراندازی رو تعطیل میکنیم، مسابقات جانبازان و معلولان رو تعطیل میکنیم، رسما اعلام میکنیم خیلی از رشته های ورزشی که پیش از این قرار بوده مسابقاتشون برگزار بشه به حالت تعلیق در میاد، ورزشی مثل کشتی در اون سر دنیا مسابقات جهانیش تعطیل میشه و خیلی از رشته های دیگر در کشوری که طی 24 ساعت 486 شهروندش به واسطه کرونا جون خودشون رو از دست میدن، نسبت به برگزاری مسابقات اینگونه برخورد میشه. شاید سلیقه‌ای، شاید مصلحت سنجی یا هر دلیل دیگری، و شاید واقعا اشکالی نداره و میشود برگزار کرد حتی با این آمار و اعداد و ارقام، حتی با مقررات رفت و آمدی که قرار هست در آینده نزدیک اجرا بشه، حتی با داشتن ده‌ها شهری که به قول دوستان ما در وزارت بهداشت و درمان در وضعیت قرمز هستند و خیلی از موارد دیگر. ما می‌خوایم راجع به این قضیه هم انشالله اگر ارتباط تلفنیمون برقرار بشه گفتگویی رو تقدیم شما بکنیم و ببینیم که این موضوع چه جنبه‌های پنهان و پیدایی داره که بخشش رو احتمالاً من و شما می‌دونیم، می‌تونیم حدس بزنیم و بخشش خیلی واضح نیست یا حداقل در ظاهر موجب برداشت‌هایی میشه که شاید نهایتاً خیلی صحیح هم نباشه. همراه ما باشید، منتظر هستیم که انشالله اگر ارتباط هم برقرار بشه یه گفتگوی ویژه راجع به همین قضیه داشته باشیم. شما مخاطب همیشه با ورزشید. بله، ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر مسجدی، سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی کشورمون. آقای دکتر سلام به شما، شب عالی بخیر باشه.
آقا سلام و عرض ادب دارم، از پیگیریاتون هم خیلی ممنونم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر، یه بحثی که الان طی حداقل چند ساعت اخیر مطرح شد راجع به فدراسیون والیبال بود. ابتدا اعلام شد که مسابقات والیبال تعطیل خواهد بود تا اطلاع ثانوی و بعد رئیس فدراسیون والیبال اعلام کردن که مسابقاتی که قبلا مجوز برگزاری گرفتن برای پیگیری مشکلی ندارن و در تهران قرار هست که به شکل متمرکز برگزار بشه. تعدادی از لیگ‌های ما تعطیل شده، اما مسئولان فدراسیون فوتبال هم اعلام کردن که لیگشون تعطیلی نخواهد داشت. ماجرای این در واقع برخورد دوگانه، بله، این ور بوم زمستون اون ور بوم تابستون، ماجراش چیه قربان؟
من بالغ بر 500 تا تلفن امروز جواب دادم.
بله.
که یه از دوستان رد بالا تا نگران ترین آدم ها.
خب.
که با ما تماس گرفت.
درسته.
ما طبق اون میشه که ستاد ملی کرونا به ما داده، قصدمون بر برگزاری مسابقات با پروتکل سختگیرانه‌ای که واسمون قرار دادن.
خب. بله.
همین حرف هم قبلا زدم. پروتکلی که در اختیار ما گذاشته شده، پروتکل بسیار سختگیرانه و قرار بر این شده که کل فدراسیون ازش تبعیت کنن. آمار و اطلاعاتی رو که هر دوشنبه در واقع می‌ریزیم وسط و تحلیلشون می‌کنیم، معنی در این خط فدراسیون‌ها تا به الان رو به خوبی با ما همکاری کردن.
درست.
اون چه که امروز مطرح شده یک گمان زنی هست. ببینید در ستاد کرونا دو تیپ آدم نشسته. یک سری هاشون کاملا فنی ورزشیان، یک سری هستن کاملا علمیان. نظراتشون رو در حقیقت اونجا تبادل نظر صورت میگیره که ما در این هفته جاری چه بلایی بر سرمون اومده یا خواهد یا در آینده خواهد آمد و چه تصمیمی بگیریم.
درسته.
تا به الان که من با شما صحبت میکنم قرار ما بر این هست که آنچه که مجوز دادیم و بر اساس مجوزها کار کنن و همت ما بر اینه که حلقه اتصال بین ورزش و سلامت باشیم. به واسطه این که پروتکل هایی رو که وزارت بهداشت دست ما داده بر اساس اینا اگر عمل کنیم باید که در خط بچه‌هامون در سلامت کامل باشن. در هر صورت اینا امانت های خانواده هاشون هستن. آنچه که امروز پیش اومد این بود که بعضی از دوستان خبری مبنی بر این که ممکنه در دو هفته آینده کشور یک تعطیلی رو اعلام کنه مطرح کردن. خب ما تا الانی که من واسه شما دارم صحبت میکنم اون دو هفته تعطیلی هم به شکل مکتوب یا مسجل واسه من اصلا نیست. یعنی همچی چیزی به من ابلاغ نشده، به وزارت ورزش هم ابلاغ نشده. اگر دوستان سوال میکنن خب اگر شما پیرو ستاد ملی مبارزه با کرونا هستین چه تصمیمی میگیرین؟ ما هممون مکلفیم که ستاد ملی مبارزه با کرونا هر تصمیمی بگیرد سمعاً و طاعتاً باید ازش پیروی کنیم. به دوستان فوتبالی گفتم، به والیبال گفتم، به هندبال گفتم و و و و همه فدراسیون ها که از ما استعلام میکنن دستورات و پروتکل ها به قوت خودش باقیست، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته یا اعلام مکتوبی بشه که ما هممون مکلفیم ستاد ملی کرونا هر چی گفت بر اساس اون عمل کنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر مسعودی، یه سوال من از خدمتتون بپرسم. اونم این که ما میگیم شهرهایی که وضعیت قرمز دارند شهرهایی هستند که با توجه حالا به همین قواعدی که توی جلسه اخیر هیئت دولت بوده احتمالاً بایستی به شکل جدی در مورد نمیدونم الان صدای منو با کیفیت دارید؟
صدای منو دارین؟
صدای شما رو بله، ما با کیفیت عالی داریم آقا.
صدای منو دارین الان؟
بله بله. شما چی صدای ما رو دارید؟
الان.
خب اگه صدای من رو میشنوید من یه بار
خدمتتون هستم.
اشکال نداره، دوباره خدمتتون عرض میکنم. شهرهایی که قرار شد در واقع تو این دسته‌بندی و طبقه بندی قرمز باشند تقریبا به حالت تعطیل در میان، اعلام شده بود که شکلش هم چگونه خواهد بود و تهران اتفاقا یکی از همین موارد هست. مسئولان وزارت بهداشت و سخنگوی وزارت بهداشت هم حداقل توی چند روز اخیر چندین بار اعلام کرده، امروز هم اتفاقا این موضوع اعلام شده. سوالی که مطرح هست این هست که چطور مسافرت رفتن طبق همین قاعده ممنوعه، سر کار رفتن کارمندان ما بیشتر از تازه گفتن حد اکثر با یک سوم در واقع ظرفیت ممنوع خواهد بود، تمام مشاغل ممنوع هستن، فوتبالیست ما میتونه بره مسابقه برگزار بکنه، این یه خورده رفتار دوگانه و متناقض نیست؟
همین مسائل هم
خب این ستاد کرونا انگار احساس میشه اینا چون عنوان شده این روزا که داره مصلحت سنجی میکنه، مثلا حالا مخاطبی که تو خونه نشسته دو هفته بیکاره و حوصله‌اش سر میره رو میخواد با فوتبال سرگرم بکنه. اگه واقعا اینو بفرمایید
ببین، اگر ما مطلب علمی رو سر لوحه کارمون قرار ندیم دچار این خطا خواهیم شد.
خب
ما اومدیم با کارشناسان بهداشتی نشستیم پروتکل نوشتیم، بر اساس پروتکل سفر، اسکان، تست، تغذیه، عواملی که هستن همه رو تک به تک تعریف کردیم. خب
درست.
طبعا این نوع نگهداری کردن از یک ورزشکار با یک مسافرتی که یک خانواده بنده با زن بچه‌م میرم خیلی متفاوت خواهد بود. ما این بحثا رو اونجا هم خودمون داریم، یعنی شما فکر نکنید علامت سوال واسه شما فقط است، نه، خودمون هم وقتی دوره هم دیگه میشینیم این خطرات و همه رو بررسی میکنیم. من میگم و دوستان بهداشتی ما با کمک ما و فدراسیون های ورزشی اصلا من دوست دارم بعضی از این پروتکل‌ها اونجا توی رادیو واقعا قرائت کنیم ببینیم بخونیم. چون اصلا دوستان کارشناسی که دعوت
شدن اصلا من یه چیزی بگم، اردوی شمشیربازی رو برگزار میشه، هر چهار تا شمشیرباز ما این وسط کرونا میگیرن، خب این چه پروتکلی که حاصل میشه؟
اینو من توضیح بدم هیچ اردویی برگزار نشده، دوستان پی سی آرشون رو اومردن اومدن پی سی آر توسط افسر کنترل سلامت چک شده، مثبت بوده. وقتی مثبت بوده یک کار بسیار خوبی که من تشکر کردم از فدراسیون شمشیربازی هم از پیمان فخری هم به دو بار زده این هستش که به جای این که نفر رو ول کنن و برش گردونن شهرستان چون تستش مثبت شده، هر کدومو یک اتاق در اختیارش میذارن قرنطینه‌اش میکنن و به ما فدراسیون پزشکی ورزشی اعلام میکنن که اینا از نظر سلامتی دچار این مشکل شدن، شما بفرمایید ازشون نگهداری کنید.
درست.
ما افسر فرستادیم رفتن بالا سرشون، خوشبختانه همشون حال عمومیشون خوبه، روزی حداقل یک یا دو بار بهشون سر زده میشه، تغذیهشون همشون به راهه و اجازه ندادن اینا رو همینجور.
دکتر این مرحله بعدشه، ما صحبتمون سر قبل از این ماجرا است، ما با یه سری پروتکل رسیدیم به این نقطه.
نه شما یعنی میگین اینا در اردو دوچاره؟
خب چهار نفر با هم احتمالاً دیگه، مگه میشه؟
خدا میداند ما تستا رو داریم دستمون، وقتی که تست سلامت
آیا تو ما دارم. من این نکته رو بگم، مثلا در رشته وزنه برداری من یادمه چند ماه پیش توی کرج این اتفاق افتاد، گفتن دوستان میشود اونجا تمرین بکنید، این کارو کردن و بعدش یکی دو نفر درگیر شدن، یکی وضعیت خیلی بدی هم براش به وجود اومد، حتی مسئولان استانه هم قبول نمی‌کردن، زیر بار نمی‌رفتن.
من خواهش میکنم بذارین من یکی از کارشناسامو با اطلاعات کامل پی سی آر گیری، نمونه گیری قبل و بعد و تاریخ‌های بین و در اون فاصله، مثلا در شمشیربازی، خصوص شمشیربازی الان کیس خوبیه، الان کیس خوبیه، ما در برنامه شما بفرستم با پروتکل ها
حتما
یه برنامه‌تون رو بذاریم روی این، بررسی کنیم ببینیم که در حقیقت شاید من اشتباه میکنم، اصلا چه اشکال داره اگر که من تا الانی که چک کردم و افسران کنترل سلامت من آموزش دیده و همه تحصیل کرده بهداشت و این کار واسه من اطلاعات آوردن، این داله برای نیست که اینا در اردو آلوده شدن، اینا در مواقعی که به شهرهای خودشون شاید برمیگردن دچار آلودگی شدن و با توجه به شیوع گسترده متاسفانه این مسئله هست. بنابراین من خواهشی که ازت دارم این موضوع رو خواستن یک برنامه بذارین، من
حتما ما میتونیم برنامه فردا خدمتتون باشیم، چه حضوری چه تلفنی هم هیچ اشکالی نداره، هر طور
من یک کارشناس بهتون معرفی کنم، تمام اطلاعاتو میدم
استقبال
و خواهشام، خیلی هم من خوشحال میشم در هر صورت اگر بفهمم که نقطه ضعفی ما داریم سریع اصلاح کنیم.
آیا تو ماجرای فوتبال و والیبال احیانا حتی 1% این شایبه صحت نداره که مصلحت سنجی به واسطه ی این دو هفته‌ای که احتمال داره تعطیل بشه، یا حالا به هر حال عده‌ای در منزل باشن و مسافرت نرن، میخوایم براشون سرگرمی به وجود بیاریم؟
ما اصلا نمیتونیم اینجوری تصمیم گیری کنیم، برای ما نیست. ببین من تا حالا چند تا مورد رو به من گفتن، یکی از دوستان در دعوت شده بود در ستاد کرونا امروز به من میگفتش که به نظر میرسه مسجدی با سلیقه خودش مجوز میده یا نمیده، یک دو به نظر میرسه که مسجدی در تو با تیم فلان علاقه داره که بازی رو عقب انداختی یا جلو انداختی و الان این موردی که شما میگید، ما به هیچ عنوان مسئولیتی در قبال پر کردن شبکه برنامه‌های تلویزیونی یا اینکه فلان بازیکن بتواند، مثلا الان فوتسال داره شدیداً فشار میاره که من خودم لیگ برگزار کنم، وزارت بهداشت درمان مجوز برگزاری لیگش تا به الان به من نداده و منم چیزی به فدراسیون فوتبال اعلام نکردم. اگر این شکلی بود بایستی به دلیل قرابت و دوستی با وحید خان شمسایی که اگر همیشه ایشالله سلامت باشه و همیشه هم دنبال بحث فوتساله، بایستی این مدام یه نامی دادم به فدراسیون فوتبال، گفتم فوتسال تو برگزار کن.
آقای دکتر آخه فوتسال و فوتبال، من ببین اولا شواهد خیلی دارم به هم، اما قابل قیاس نیستن دیگه، تو فوتبال اینا به پول داره میچرخه، آخه نمیشه.
نه واقعا همینه ولی میخوام بهتون بگم اصلا شرایط ما، ببینین اگر من یه روزی دغدغه خیلی زیاد شخصی و با خیلی تعصب بعضی وقتا در جلسات دفاع میکنم از این باشگاه‌دارا دارم دفاع میکنم. باشگاه‌دارانی که کل مسائل اقتصادیشون رفته دو هوا، باشگاه‌داری که در هر صورت به دنبال وام‌های 18% میگردن که بتونن ضرر و زیانشون رو جبران کنن، باشگاه‌داری که از وقتی که کرونا اومده و استخری که کرونا اومده دست بسته است و من هنوز اجازه بازگشایی بهشون ندادم و خودم بسیار در خلوت خودم بسیار ناراحتم. ولی خدا میداند ما تکلیفی بر این موضوع نداریم. ما سلامت و مشاوره با مواد علمی، آدمایی که از من باسوادترن، در وزارت بهداشت درمان نشستن، به مسائل کرونا مشرفترن به ما و با فنی ورزشی ها صحبت میکنیم و بر اساس این تصمیم گیری ها گرفته میشه.
بله، امیدواریم واقعا تصمیم گیری سلیقه‌ای نباشه، چون ما نمونه های زیادی از این تصمیم های خلق السایه داشتیم تو مقاطعی بس. مثلا حالا نمیدونم برگزاری فلان آزمون و برگزاری فلان دوره آموزشی و اینا و بعد دوستان دوباره همه چیز رو عوض کردن، اما عده‌ای تو این میان در واقع درگیر کرونا شدن. امیدواریم اتفاق نیفته و نهایتاً آنچه تصمیم گرفته میشه خیر باشه.
ما آنچه که ستاد ملی کرونا تصمیم گرفتم تا الان پشتش ایستادیم. تا الان مجوزایی که گرفتیم و دادیم بر اساس نظر کارشناسان محترم بوده. الان هم هنوز از کارمون داریم دفاع میکنیم و شبانه روز پاش هستیم. بسیار. و یک دقیقه بچه ها واقعا خستگی که ایجاد شده واسه بچه های ما خدا میداند از روز اول کرونا ادامه دارد و ما واقعا مکلف نیستیم که به فکر برنامه تلویزیونی باشیم.
خدا قوت بهتون میگم آقای دکتر، خیلی ممنونم، شبتون بخیر باشه، براتون آرزوی سلامت و تندرستی داریم. زنده باشید، خدا نگهدار. و ما به پایان برنامه امشب رسیدیم. برنامه همیشه با ورزش به تهیه کنندگی احمد رضا طاهری، هماهنگی برنامه احمد فرزی، در واحد ارتباطات دوست عزیزم حسن رحمانی، صدا بردار خوب برنامه‌مون علی شاهصفی، کارشناس محترم جناب مازیار مهرانی و من محمد درخشنده این افتخار رو داشتیم که همه در کنار همین برنامه رو تقدیم شما بکنیم. شب همتون بخیر باشه، خداحافظ.
شب بر شما خوش عزیزان، اینجا تهران شبکه رادیویی ورزش، همیشه با ورزش تقدیمتون شد که امیدوارم مورد قبولتون قرار گرفته باشه. با شما هستیم همچنان با بخش دوم برنامه ها. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی ازتون دعوت میکنیم ستارگان دنیای ورزش رو بشنوید.
به دلانگیزی بویدن گلهای بهاری، به پختگی تجربه های اصیل تابستانی،